سلام و وقت بخیر. ساعت 5 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است و من فائزه ابراهیمی میزبان شما هستم. بیشتر بخش برنامه امروز در مورد پوشش انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهد بود و در بخش دوم هم گزارش های مربوط به افغانستان را خواهید شنید. اما قبل از آن چند خبر. در حالی که مردم آمریکا امروز برای انتخابات رئیس جمهوری امروز رأی می‌دهند، مقامات امنیتی و استخباراتی آمریکا، روسیه و ایران را متهم می‌کند که با تشدید حملات اینترنتی و نشر معلومات کاذب سعی دارند میان آمریکایی‌ها اختلاف ایجاد کنند. اعلامیه دیروز دفتر مدیر استخبارات ملی پلیس فدرال و اداره امنیت سایبری و امنیت زیرساخت‌های آمریکا گفته است که طرف‌های تاثیرگذار وابسته به روسیه در تلاش برای تضعیف مشروعیت انتخابات آمریکا ویدیوها و مقالات جعلی تولید می‌کنند. اعلامیه افزوده که این تلاش‌ها می‌تواند خطر تحریک اعمال خشونت علیه مقامات انتخاباتی را داشته باشد. نماینده خاص کانادا برای افغانستان می‌گوید که کانادا، جرمنی، هلند و استرالیا و حکومت طالبان رسماً خبر داده که موضوع نقض حقوق بشر، خصوصاً نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان را می‌خواهند مطرح بحث کرده و به محکمه بین‌المللی عدالت راجع کنند. دیوید اسپرول در گفتگو با روزنامه گلوبال اند میل دیروز نشر شد گفته که طالبان هنوز در این مورد پاسخ ندادند. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه بشنوید. وزارت خارجه ایران از نتایج تحقیقات حکومت طالبان در مورد واقعه مزنون تیراندازی نیروهای سرحدی ایران به سوی مهاجران افغان در ایالت سیستان و بلوچستان ابراز نارضایتی کرد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، دیروز به خبرنگاران گفت که ایران از گزارش هیئت طالبان در مورد کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان افغانستان در اثر تیراندازی و انفجار در مرز ایران و پاکستان متعجب و ناخشنود شده است. آقای بقایی افزوده که طالبان اخبار به گفته وی بی اساس را در مورد حادثه‌ای که به گفته وی وجود خارجی نداشته جدی گرفتند. حکومت طالبان روز پنجشنبه گذشته با تایید واقعه تیراندازی بر گروهی از افغان‌ها در ساحه کلگان ایران گفته که 234 زخمی این رویداد به افغانستان منتقل شدند. هیئت تحقیقاتی حکومت طالبان در اعلامیه خود افزوده که برخی قربانیان دیگر در ایران و پاکستان باقی ماندند. یونیسیار یا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان میگوید که یک گروه 20 نفری زنان از یک برنامه دو سالگی قابلگی در ولایت دایکندی فارغ شدند. نمایندگی نداره در افغانستان در اعلامیه امروز خود در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته که این برنامه از سوی یونیسیار و مؤسسه خدماتی اجتماعی و تکنیکی وطن با پشتیبانی اتحادیه اروپا راه اندازی شده بود. دو نفر چینی در اثر تیراندازی در شهر کراچی در پاکستان زخمی شدند. پلیس کراچی گفته که این واقعه صبح امروز در فابریکه نساجی پس از مشاجره میان یک محافظ امنیتی و این چینی ها و تیراندازی محافظ به سوی آنها به وقوع پیوسته. پلیس بدون ارائه جزئیات گفته که زخمیان به شفاخانه منتقل شدند و اینکه حملات هوایی دیروز اسرائیل بر غزه منجر به کشته شدن حداقل 16 نفر شد. ساکنان غزه بیم دارند که شاید حملات بیشتر هوایی و زمینی برای تخلیه نواحی مسکونی در شمال غزه انجام شود. در ادامه این برنامه، آغاز انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، آمریکایی‌ها امروز به پای صندوق‌های رأی می‌روند تا به دو نامزد دونالد ترامپ و کاملا هریس رأی دهند. نماینده ویژه کانادا در امور افغانستان از اقدام احتمالی قانونی در برابر حکومت طالبان هشدار داده. فعالان حقوق زن از این روند استقبال کردند.
تنها هشدار دادن و مراجعه کردن به محکمه بین المللی کفایت می کند یا نه، به خاطر که طالبان به حرف نه بلکه به زبان زور، فشار و قدرت می دانند.
و در ادامه خواهید شنید که اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده یا USAID می گوید که یک مشتری در نمایشگاه 2024 پاریس به ارزش خرید سالانه بیش از $1,000,000 زعفران افغانستان را سفارش داده است.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 55 دقیقه عصر به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی هست. امروز 5 نوامبر 2024 مردم ایالات متحده برای انتخاب رئیس جمهور آینده خود به پای صندوق‌های رأی می‌روند. کامیلا هاریس و دونالد ترامپ دو نامزد هستند که مردم آمریکا امروز آنها را انتخاب خواهد کرد. در مورد آغاز روند انتخابات ایالات متحده آمریکا همکارم حسیب الله تلاش اکنون به گونه زنده با ماست و جزئیات بیشتر می‌دهد.
سلام، شهروندان ایالات متحده آمریکا در یک انتخابات تاریخی برای گزینش رئیس جمهورشان با پای صندوق‌های رأی می‌روند. انتخاباتی که رای دهندگان هم در سطح ملی و هم در 7 ایالت کلیدی که انتظار می رود نتیجه نهایی را تعیین کند به دو دسته تقسیم شدند. در انتخابات دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا از حزب جمهوری خواه و کامالا هاریس معاون رئیس جمهور از حزب دموکرات به عنوان نامزدان ریاست جمهوری با هم رقابت می کنند. رای گیری در 5 نوامبر یعنی امروز در برخی از ایالت های شرقی از ساعت 5 صبح آغاز شده و تا شام در تمام ایالات از جمله آلاسکا و هوایی در غرب آمریکا ادامه خواهد یافت. انتظار می رود نتیجه این رقابت تنگاتنگ تا روزهای پس از بسته شدن مراکز رای گیری مشخص نشود، زیرا برخی ایالت ها مانند پنسیلوانیا به تدریج آرای پوستی را شمارش می کنند. طبق گزارش اداره سرشماری آمریکا میزان مشارکت رای دهندگان بسیار بالا خواهد بود و ریکاردهای سالهای 2016 و 2020 را پشت سر خواهد گذاشت. این انتخابات بدون دغدغه دخالت هم نیست. مقامات انتخابات فدرال آمریکا هشدار دادند که روسیه و ایران در آستانه انتخابات تلاش‌های خود را برای ایجاد اختلاف میان رای دهندگان آمریکایی افزایش دادند تا با برانگیختن خشونت علیه مقامات انتخاباتی ثبات انتخابات را برهم بزنند. ترامپ پس از شکست در انتخابات 2020 برای بار سوم نامزد شده است، در حالی که جو بایدن رئیس جمهور فعلی پس از عملکرد ضعیف در مناظره با ترامپ و نگرانی ها درباره سنش از نامزدی در انتخابات 2024 انصراف داد. کامالا هاریس جانشین بایدن از حزب دموکرات در صورت پیروزی و عنوان نخستین زن و نخستین فرد از تبار آسیای جنوبی بر ریاست جمهوری آمریکا دست خواهد یافت. در صورتی که ترامپ انتخاب شود، او دومین رئیس جمهوری خواهد بود که دوره‌های غیر متوالی ریاست جمهوری را تجربه می‌کند. رئیس جمهوری دیگر با چنین شرایطی گروور کلیولند در اواخر قرن 19 بود. هاریس که 60 سال سن دارد، خود را به عنوان نسل جدید نسبت به بایدن 81 ساله و ترامپ 78 ساله معرفی کرده است. او از حقوق سقط جنین پس از تصمیم ستر محکم در سال 2022 که حق قانونی سقط جنین لغو کرد حمایت کرده و ترامپ را تهدید برای دموکراسی می داند و نقش او در حمله به کنگرس آمریکا در 6 جون اشاره کرده است. ترامپ با بهره‌گیری از جذابیت عامه‌پسند خود قول داده است که در دور دوم ریاست جمهوری خود برای بهبود اقتصاد، کاهش مهاجرت و مقابله با دشمنان آمریکا مانند چین تلاش بیشتر کند.
بسیار تشکر از شما همکارم حسیب الله تلاش که در مورد آغاز انتخابات ایالات متحده آمریکا بر ما میگفت. و اینکه همون گونه که در آغاز هم شنیدید، مردم آمریکا امروز برای انتخاب رئیس جمهور جدید خود به پای صندوق‌های رأی می‌روند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که کامالا هاریس معاون رئیس جمهور فعلی و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق در این انتخابات در رقابت تنگاتنگ قرار دارند. مردم و حکومت‌های مختلف جهان انتخابات آمریکا و نتایج آن را دنبال می‌کنند. همکارم سلطان محمد سرور در آغاز گفتگویی که با آریان شریفی استاد امنیت بین‌المللی در پوهنتون پرینستون در آمریکا داشته پرسیده که این انتخابات برای مردم آمریکا و جهانیان چقدر مهم است.
انتخابات ایبار آمریکا بی‌نهایت مهم است. هم برای خود ایالات متحده هم برای سایر دنیا. برای ایالات متحده از این رو اهمیت داره که جامعه امریکا واقعا در این دهه های گذشته به این حد که از هم جدا و به اصطلاح دو قطبی شده هرگز نبوده. واقعا جامعه امریکا در اصول اساسی سیاسی اجتماعی و اقتصادی واقعا در دو قطب تقسیم شدن. دلیل هم معنی است که رقابت بسیار زیاد تنگاتنگ است بین دو کاندید. حالا ای که کدام کاندید برنده خواهد شد او چیزی است که باید به زودی دیده شود، ولی هر کاندیدی که برنده شود بدون شک باید مارجن بسیار کم نسبت به کس دیگه برنده خواهد شد. اهمیتش برای دنیا ای است که بر اساس همین دو قطبی بودن جامعه امریکا و ترشح ای بالای سطح سیاسی حکومت امریکا، امریکا واقعا میره به طرف یک شفت پارادایم عمومی. ما همون گرند استراتژی میگیم در مطالعات امنیتی. امریکا ای بار اگر آقای ترامپ رئیس جمهور شود یک نوع دید بزرگ استراتژیک به دنیا خواهد داشت، و اگر خانم هرس رئیس جمهور شوند اینا یک نوع دید کاملا متفاوت به دنیا خواهد داشت. آقای ترامپ از آنچه که مشهود است در سخنانشان، در بیاناتشان و در صحبتهایی که کردن، همیشه در این چند ماه گذشته به این فکر هستند که امریکا را واقعا از دنیا در حد زیاد بیرون بکشن و تمرکز دولت امریکا را معطوف بسازن به موضوعات داخلی امریکا. طور مثال اینا به صراحت اعلام کردن که اگر رئیس جمهور شوند کمک‌ها را به اوکراین قطع یا کم میکنن، نیروهای امریکایی را تعداد زیادشان را از آلمان و از جاهای دیگه بیرون خواهد کردن و تمرکز بالای موضوعات داخلی مثل مهاجرت و مسائل اقتصادی بینا خواهد کردن. اما خانم هرس برعکس، اونا هم انگیجمنت جهانی امریکا را میخواین حفظ بکنن. نهادهای بین المللی که بر اساس این سیستم وستفالیایی ساخته شده بود و امریکا طی چندین دهه ازش حمایت کرده بود، میخواین اون نهادها حفظ شوه. حمایت
یک نظر است که میگه هر رئیس جمهور که بیاد قصر سفید باز هم سیاست خارجی امریکا تغییر نمیکنه. این مورد نظرتان چیست؟
ببینید، اگر سیاست خارجی ایالات متحده را از اوائل 1900 میلادی، واقعا زمان که امریکا به دنیا داخل شد، بیشتر از بعد از در جریان جنگ جهانی اول، خواهد تو اگر از زمان رئیس جمهور مانرو ببینیم، امریکا عموما در سیاست خارجی خود دو چیز داشته. یکی را ویژنز اینا میگن، یا دیدهای بسیار بزرگ استراتژی کلان، و دوم پروژه ها را میگن، پروژه های کوتاه مدت. دیدهای بزرگ عموما دراز مدت میباشه و او تعلق به این نداره که رئیس جمهور کی خواهد بود، از کدام حزب خواهد بود، اونا ادامه پیدا میکنه. طور مثال حمایت امریکا به اسرائیل یک دید است، این ادامه پیدا میکنه. تسلط ایالات متحده در منطقه خلیج فارس یک دید بوده و هنوز هم هست، این تداوم پیدا خواهد کرد. تسلط ایالات متحده در هوا، تسلط امریکا در آبهای بین المللی، اینا چیزهایی است که دیدهای بسیار بزرگی است و اینا همیشه ادامه پیدا میکنه. اما از این پایینتر باز پروژه ها میشه. طور مثال جنگ اوکراین و حمایت ایالات متحده از اوکراین در این جنگ یک پروژه هست، این کوتاه مدت است، این تغییر میکنه. به این اساس است که ما پیشترم عرض کردم که آقای ترامپ به این فکر است که امون استراتژی عمومی و بزرگ ایالات متحده را واقعا ایره تغییر بده. و این استراتژی به نام رسترینت میگن. رسترینت به این معنی که ایالات متحده را از جنگ ها و از کانفلیکت های مختلفی که در دنیا دخیل است، یعنی امروز امریکا حدود 143 بیس نظامی در سراسر دنیا داره، ترامپ میخواهد که اینا را عموم از اینا را بسته بکنه، یک قسمتشون سربازا رو دوباره به امریکا بیاره. بنابراین اون چیزی که من عرض کردم قبلا این هست که حتی همو دید بزرگ استراتژیک زیر سوال هست، و اگر ترامپ یا هرس هر کدامی که برنده شوند با همو دید استراتژیک متفاوت به قصر سفید خواهند رفت.
تشکر. استاد، کشورهای مختلف جهان، حکومت‌های مختلف جهان انتخابات امریکا و نتایجش دنبال میکنن و دنبال خواهند کرد. از جمله حکومت طالبان در کابل، معاون سخنگویش چند ساعت پیش استیتمنت یا اعلامیه داد، حمدالله فطرت، او گفته که امارت اسلامی یا حکومت طالبان میخواه با همه جهان رابطه حسنه داشته باشه، و گفته که رئیس جمهور بعدی امریکا باید یک سیاست واقعی و مثبت در قبال افغانستان به پیش بگیره. شما استاد چه فکر میکنین که در صورت تغییر در امریکا یا آمدن رئیس جمهور نو، سیاست امریکا در قبال افغانستان تغییر خواهد کرد یا نه؟
انتباه ما این است آقای سروری که امریکا علاقه بسیار کم و محدود در قبال افغانستان داره. در این 3 سال گذشته سیاست امریکا در قبال افغانستان عدم موجودیت سیاست بود، یعنی اینا عمدن در قبال افغانستان هیچ نوع سیاست مشخص را دنبال نکردند. حالا اگر خانم هریس برنده شود ممکن کماکان نمی سیاست ادامه پیدا بکنه، یا حداقل در بود دیپلماتیک امکان داره که اینا یک کم انگیجمنت ها را شروع بکنن. آقای ترامپ کاملا در این مورد صحبت نکرده. خب البته در جریان ماهای گذشته در قبال خروج از افغانستان صحبت زیاد کردن، اما در این که چی خواهد کرد واقعا اوتور برنامه مشخص را دنبال نکرده. در کل دید ما این است که نظر امریکا به افغانستان کم است، نظر امریکا به افغانستان محدود است، و خصوصا با توجه به آنچه در دنیا جریان داره، موضوع اوکراین، موضوع رقابت با چین، رقابت با روسیه، مسئله غزه، موضوعات بسیار عمده داخلی امریکا، مشکل هست که امریکایی‌ها واقعا دوباره تمرکز بکنن بالای افغانستان، چون اهمیت افغانستان بر منافع امریکا خیلی حاشیه‌ای است.
گفتگویی را شنیدید با آریان شریفی، استاد امنیت بین المللی در پوانتون پرستون آمریکا، که در مورد انتخابات آمریکا و تاثیر آن بر جهان صحبت میکرد.
میدانید چرا انتخابات آمریکا برای شما مهم است؟
چگونه ممکن است این انتخابات بر زندگی شما تاثیر بگذارد؟
ما به شما توضیح میدهیم.
در پوشش ویژه انتخابات 5 ماه نوامبر،
گزارش‌های توضیحی، خبرهای لحظه به لحظه
و گفتگوهای ویژه،
همه در رادیو آزادی. شبکه‌های آنلاین ما را
چه وقت میفهمیم که کی در انتخابات ایالات متحده پیروز شده؟ در یک انتخابات نزدیک، به خصوص اگر در محکمه به چالش کشیده شود، شمارش آرا مجموعه آرای رسمی میتواند هفته ها یا بیشتر از آن به تعویق بیفتد. رای گیری از طریق پست همچنین بر افراد که در روز انتخابات و پس از آن پیشتاز هستند تاثیر میگذارد. جزئیات بیشتر را از همکارم بشنوید.
روز انتخابات ایالات متحده آمریکا در اولین 3 شنبه ماه نوامبر است. پس آیا ما در آخر روز یا حداقل فردای آن روز برنده را میشناسیم؟ نه خیر. ممکن است روزها و حتی هفته ها طول بکشد تا برنده را بشناسیم. و اگر چالش های قانونی در مورد نحوه شمارش آرا وجود داشته باشد، ممکن است بیشتر طول بکشد. در سال 2000، زمانی که جورج دبلیو بوش با الگور روبرو شد، 35 روز طول کشید تا برنده انتخابات مشخص گردد. رای بسیار نزدیک بود. بازشماری صورت گرفت و در نهایت محکمه عالی مجبور شد وارد عمل شود. بوش برنده اعلام شد. در مقابل در سال 2008، زمانی که باراک اوباما با جان مکن روبرو شد، پیروزی اوباما یک روز بعد مشخص گردید. امریکایی ها از طریق پست هم رای می دهند. این یعنی پیچیدگی بیشتر. در بسیاری از ایالات ها آرای پستی در صورت معتبر است که در روز انتخابات پست شوند، حتی اگر دیرتر برسند. از نظر تاریخی، رای دهندگان دموکرات بیشتر از جمهوری خواهان از رای پستی استفاده می کنند. این بدان معناست که با شمارش آرای ارسالی، شمارش آرا می تواند تغییر کند. بنابراین اگر نتیجه انتخابات نزدیک باشد، با تعداد زیاد رای پوستی در لحظه آخر و چالش‌های قانونی هم از هر طرف وجود داشته باشند، ممکن است وقت زیادی بگیرد تا برنده معلوم شود.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
نماینده ویژه کانادا در امور افغانستان از اقدام احتمالی قانونی در برابر حکومت طالبان هشدار داده. دیوید اسپرول به تازگی در صحبت با یک رسانه کانادایی گفته که هرچند آنان با 3 کشور دیگر به گونه مشترک به دلیل تخطی از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از شکایتشان به محکمه بین‌المللی به حکومت طالبان هشدار داده بودند، اما به گفته او تا هنوز از سوی حکومت طالبان هیچ پاسخ دریافت نکردند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
نماینده ویژه کانادا در امور افغانستان گفته که اگر حکومت طالبان در پالیسی هایشان در مورد حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران تغییر نیاورد، آنها در برابرشان همراه با دیگر کشورها مشترکاً به محکمه بین المللی عدالت شکایت می کنند. دیوید سپرول در صحبت با یک رسانه کانادایی به نام گلوب اندیمیل که روز دوشنبه 14 نوامبر منتشر شده افزوده که برای اقدامشان هنوز هم چندین مرحله باقی مانده است. وی میگوید کانون در مورد شکایت کانادا، هالند، استرالیا و جرمنی به محکمه بین المللی عدالت به وزارت خارجه حکومت طالبان اطلاع دادند، اما با گفته او با گذشت یک ماه هنوز هم از سوی حکومت طالبان از راه های دیپلماتیک برای گفتگو کدام پاسخ را دریافت نکردند. کانادا، هالند، استرالیا و جرمنی در ماه سپتامبر از شکایت کردن به محکمه بین المللی در مورد برخورد متفاوت حکومت طالبان و وضع محدودیت ها در برابر زنان و دختران برای پاسخگویی از ارائه شکایتشان به محکمه بین المللی سخن گفته بودند که بعداً بیش از 20 کشور از آن حمایت کردند. با گفته گلوب اندیمیل، این چهار کشور برای تغییر پالیسی در برابر زنان و دختران برای طالبان 6 ماه ضرب الاجل تعیین کردند. آقای سیپرول افزوده است که طالبان با آن که از سوی جامعه جهانی در جستجوی به رسمیت شناختن حکومتشان بوده و خواهان به دست آوردن مشروعیت بین المللی برای کرسی نمایندگی دائمی در سازمان ملل متحد هستند، اما با گفته او آنها از حاکمیت دوره نخستشان تا حال هیچ تغییری نکردند. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این مقام های طالبان ادعا کردند که تمام حقوق زنان و مردم را در چوکات شریعت اسلامی تامین کردند. از سوی دیگر شمار از فعالان زن و زنان افغان از این موقف کانادا و سه کشور دیگر استقبال می کنند، اما می گویند که باید اقدامات عملی را انجام بدهند. شبانه پوپلزای، باشنده شهر کابل، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
فشارهای جامعه جهانی در صورت مفید تمام شده می تواند که آنها به گونه مشترک اقدام کنند، اما اینها اینجا تمام تلاش ها و امید ها را از بین بردند، فعالیت های ما را متوقف کرده و ما را با یک ناامیدی شدید روبرو کردند. به این گونه دختران بازمانده از آموزش هم ناامید شدند. آنها بر نیم قشر جامعه محدودیت وضع کردند. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند بسیار آسیب پذیر می شویم.
نسرین حمیدی، فعال حقوق زن در جرمنی، اما می گوید:
واسه خبرداری او دی نړیوال محکمه ته مراجعه کول،
تنها هشدار دادن و مراجعه کردن به محکمه بین المللی کفایت می کند یا نه، به خاطر که طالبان به حرف نه بلکه به زبان زور، فشار و قدرت می دانند. افغانستان دیگر باید به دست آنها اشغال شده باقی نماند، اما وقت آن است که برای عدالت، آزادی و کرامتشان گام های عملی برداشته شود. وضعیت کرامت حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان به سطح پایین خود رسیده است.
هرچند نماینده ویژه کانادا برای افغانستان گفتگو با حکومت طالبان را در مورد تغییر پالیسیشان در مورد زنان و دختران دشوار خوانده است، اما ابراز امیدواری کرده است که طالبان با آنان از راه دیپلماتیک نرم رفتار کنند. وی تاکید کرده است که آنها به هیچ صورت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران را قربانی نخواهند کرد. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان در 3 سال گذشته در کنار آموزش و کار زنان در بخش‌های مختلف دیگر بر آنان محدودیت وضع کرد که به همین دلیل به برخورد تبعیض‌آمیز و جنسیتی با زنان و تخطی های گسترده حقوق بشری از سوی جامعه جهانی متهم است. اما حکومت طالبان نه تنها در این بخش موضع خود را تغییر نداده، بلکه در کنار آن در قانون امر به معروف و نهی از منکر حتی صدای زنان را عورت خوانده و همواره بر عملی کردن کامل این محدودیت ها تاکید می کنند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:23 عصر به وقت افغانستان است و اینجا رادیو آزادی است. مقامات امنیتی و استخباراتی آمریکا در آستانه انتخابات امروز در این کشور هشدار دادند که روسیه و ایران سعی دارند میان مردم آمریکا اختلافات و تفرقه ایجاد کنند. این مقام ها در اعلامیه مشترک خود گفتند در حالی که بیشترین تهدید به انتخابات آمریکا از سوی روسیه متوجه است، ولی ایران هم امکان دارد تهدید قابل ملاحظه ایجاد کند. جزئیات بیشتر از همکارم.
در حالی که مردم امریکا امروز برای انتخاب رئیس جمهور جدید کشور رأی می دهند، مقامات امنیتی و استخباراتی امریکا روسیه و ایران را متهم کردند که با تشدید حملات اینترنتی و نشر معلومات کاذب سعی دارند میان امریکایی ها اختلافات ایجاد کنند. نظرسنجی ها نشان می دهد که کمالا هریس، معاون رئیس جمهور فعلی، و دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق، در انتخابات امروز در رقابت تنگاتنگ قرار دارند. اعلامیه دیروز دفتر مدیر استخبارات ملی، پلیس فدرال FBI و اداره امنیت سایبری و امنیت زیرساخت‌های آمریکا گفت طرف‌های تأثیرگذار وابسته به روسیه در تلاش برای تضعیف مشروعیت انتخابات آمریکا ویدیوها و مقالات جعلی تولید می‌کنند، رای دهندگان را از روند انتخابات می‌ترسانند و می‌خواهند نشان دهند که آمریکایی‌ها به دلیل اختلافات سیاسی در برابر همدیگر از خشونت کار می‌گیرند. اعلامی افزود که این تلاش ها می تواند خطر تحریک اعمال خشونت علیه مقامات انتخاباتی را داشته باشد. اداره های استخباراتی آمریکا از چندین ماه به این سو هشدار می دهند که تلاش های به حمایت حکومت روسیه برای تأثیر گذاری بر انتخابات آمریکا انجام می شود. اداره های امنیتی و استخباراتی آمریکا در اشاره به یک روش از نشر معلومات کاذب می گویند که طرف‌های تأثیرگذار در روسیه در این اواخر یک مقاله تقلبی را نشر کردند که در آن به دروغ ادعا شده بود که مقامات آمریکایی در نظر دارند انتخابات در ایالت‌های کلیدی را با تاکتیک‌های چون پر کردن صندوق‌های رأی و حملات سایبری مهندسی کنند. این مقامات آمریکا افزودند که طرف‌های تأثیرگذار در روسیه در این اواخر یک ویدیوی جعلی را نیز تولید و نشر کردند که در آن یک فرد در یک مصاحبه ادعا می کند که در انتخابات آریزونا از طریق آوردن اوراق رایدهی از خارج و دستکاری در لیست‌های رایدهندگان به نفع کمالا هریس تقلب شده است. وزیر خارجه ایالت آریزونا ادعا در این ویدیو را بی اساس خوانده تکذیب کرده است. مقامات امنیتی و استخباراتی آمریکا میگویند در حالی که بیشترین تهدید به انتخابات آمریکا از سوی روسیه متوجه است، اما اطراف تأثیرگذار ایرانی هم میتوانند تهدید قابل ملاحظه ایجاد کنند. این مقامات میگویند که ارزیابی آنها نشان میدهد که اطراف تأثیرگذار در ایران فعالیت‌های مخرب سایبری علیه ستاد مبارزات انتخاباتی ترامپ داشتند و ایرانی ها امکان دارد تلاش کنند که برای تحریک رایدهندگان به اعمال خشونت مانند گذشته محتویات دروغین در رسانه ها نشر کنند. حکومت های ایران و روسیه نقش خود در تلاش های نشر معلومات دروغین در جریان انتخابات آمریکا را تکذیب کردند. رادیو آزادی.
اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا میگوید که یک مشتری در نمایشگاه 2024 پاریس به ارزش خرید سالانه بیش از $1,000,000 زعفران افغانستان را سفارش داده. این اداره گفته که این سفارش به ارتقای جایگاه بازار زعفران افغانستان در سطح جهانی و بهبود معیشت در کشور کمک خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارش.
اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID میگوید زعفران به عنوان یک مزیت رقابتی برای افغانستان توجه خریداران بزرگ را در نمایشگاه‌های جهانی به خود جلب کرده است. USAID 4 نوامبر در شبکه X یا تویتر سابق خود نوشته که یک مشتری در نمایشگاه 2024 پاریس به ارزش خرید سالانه بیشتر از $1,070,000 زعفران افغانستان را سفارش داده است. در ادامه آمده است که این مشتری برای خرید 600 کیلوگرم زعفران افغانستان در سال را سفارش داده که به گفته این اداره به ارتقای جایگاه بازار زعفران افغانستان در سطح جهانی و بهبود اقتصاد در کشور کمک خواهد کرد. اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا افزوده که حمایت استراتژیک این اداره این دستاورد مهم را در نمایشگاه 2024 پاریس رقم زده است. محمد ابراهیم عادل رئیس اتحادیه زعفرانکاران در ولایت هرات در مورد تاثیرات مثبت سفارش سالانه خرید 600 کیلوگرم زعفران افغانستان به رادیو آزادی گفت
توسط یکی از زعفران ما به نام نگین زعفران که است دفتر مرکزی از او به هرات قرارداد صورت گرفته که بالای 6.5 میلیون دلار قرارداد شده که زعفران از دیوقین و از کمپانی های زعفران خریداری میشه و مستقیم به او کشور صادر میشه. این قرارداد یک قرارداد بسیار کلانیه که دیوقین زعفران خود به قیمت بیرونتر به فروش میرسونن، بازار خوبی برای از اونها مساعد شده نسبت به زی که قبلا این تو قراردادهای کوچک صورت میگرفت زعفران رو دست دیقان میموند. انشالله این قرارداد قراردادیه که قیمت زعفران رو هم بالا میبره، نفع ازی برای دیوقین زعفرانکار افغانستان میرسه.
اما خیرالله دهقان است که مصروف کشت زعفران در ولسوالی غوریان ولایت هرات است. او میگوید که در حال حاضر نرخ فروش زعفران کاهش یافته.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از همراهیتان تا این دم. تا دقایق دیگر برنامه بحث 25 دقیقه را خواهید چینید، اما قبل از آن خلاصه چند خبر.